آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و محمد خاتمی با یکدیگر دیدار کردند. شرکت ملی نفت ایران از صدور اولین محموله بنزین به خارج خبر داد. و رئیس جمهوری روسیه شهردار مسکو را پس از 18 سال برکنار کرد. ساعت 12 نیم شب به وقت ایران در چهارشنبه هفتم مهر ماه 1389 خورشیدی به سر میبریم، برابر با 28 سپتامبر 2010 میلادی. محمد زرگامی هستم، در این نیمه شب در کنار شما خواهم بود همراه با همکارم آرش حسنیا که امشب مسئولیت خبر ما رو بر عهده داشته و مطالبی که همکارانم تا این لحظه برای شما آماده کردند، همراه با همکارم سام که در استودیو و در اتاق فرمان این برنامه رو مدیریت میکنه تا شما بشنوید با بهترین کیفیت. اما اگر اجازه بدید قبل از هر چیز بریم سراغ آرش حسنیا و ببینیم که چه خبر بوده تا این لحظه.
سپاسگزارم محمد. من هم چهارشنبه ای امن آرام برای شما شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم. میرحسین موسوی و محمد خاتمی روز سه‌شنبه با یکدیگر دیدار کردند و به بررسی مسائل جاری ایران پرداختند. به گزارش سایت کلمه در این دیدار این دو رهبر مخالف دولت از اینکه افرادی از یک سو انقلاب را در انحصار خود میدانند و از سوی دیگر ابزاری جز دروغ، توهین و اتهام زنی نمیشناسند ابراز تأسف کردند. آقای موسوی و آقای خاتمی بر تداوم هماهنگی میان اصلاح طلبان در همه زمینه‌ها تاکید داشتند. میرحسین موسوی و محمد خاتمی در این دیدار همچنین تلاش نافرجام جریانی خاص برای القاء اختلاف و تقابل میان اصلاح طلبان را محکوم کردند. رئیس جمهوری پیشین و آخرین نخست وزیر ایران در این دیدار بر تداوم این انتظار که زندانیان سیاسی هرچه سریعتر آزاد شوند و به جامعه بازگردند تاکید داشتند. به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران علی اصغر عرشی، اولین محموله بنزین ایران به خارج از کشور صادر شده است. او افسوده با اختصاص واحدهای پتروشیمی کشور به تولید بنزین، اکنون ایران به خودکفایی رسیده است. آقای عرشی همچنین گفته است که پس از تحریم صدور بنزین به ایران از سوی آمریکا، چند کشور برای صادرات بنزین به ایران اعلام آمادگی کردند. این مدیر شرکت ملی نفت ایران از کشورهایی که بنزین ایران به آنجا صادر شده و یا برای صدور بنزین به ایران اعلام آمادگی کرده اند نامی نبرده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه به طور ناگهانی یوری لوشکوف شهردار مسکو را از سمت خود برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، یوری لوشکوف به علت از دست دادن اعتماد رئیس جمهوری از سمت شهرداری مسکو برکنار شده است. شهردار برکنار شده مسکو نیز در واکنش به برکناری خود با نوشتن نامه‌ای به شورای عالی حزب حاکم در روسیه یدنایا راسیا استعفا کرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و رهبر حزب حاکم ضمن آنکه شهردار برکنار شده مسکو را نماد روسیه مدرن خواند، برکناری لوشکوف را حق رئیس جمهوری روسیه و کاملا منطبق بر قانون دانسته است. یوری لوشکوف شهردار مسکو یکی از بانفوذترین سیاستمداران روسیه است که 18 سال شهردار مسکو بوده است. و با خبر باشید که تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات غرب آسیا عصر سه‌شنبه دومین دیدار خود را در برابر عمان با تساوی 2-2 به پایان برد. گل‌های ایران را در این دیدار میلاد میداودی و آندرانیک تیموریان به ثمر رساندند. محمد،
سپاسگزارم آرش که تا این لحظه ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار دادید. قطعاً با آرش همراه خواهید بود تا بامداد روز چهارشنبه. البته الان هم در بامداد به سر میبریم، به هر حال 12:04 نیمه شبه. اما در این نیمه شب چه مطالبی رو برای شما همکارانم تدارک دیدند و با هم خواهیم شنید. نماینده ویژه دولت آمریکا در خاورمیانه، هدف جلوگیری از به بن‌بست رسیدن گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها. دفاع روسیه از سیاست عدم فروش موشک‌های دفاعی S-300 به جمهوری اسلامی ایران. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد تحریم‌ها دستگاه‌ها و صنایع ایران را زمین گیر کرده است. دو خبر با دو روی کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتی آینی را تایید کرده است، در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته بود چون این حکمی صادر نشده. اگر با ما همراه باشید در نیمه دوم این مجله میتونید برنامه خودتون، برنامه صدای شما رو بشنوید. خوش آمدید به این مجله تقریبا بامدادی میشه گفت. به همه شب زنده‌داران خوش آمد میگم. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با شنیدن گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. به گزارش خبرگزاری ها، جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا بار دیگه راهی خاورمیانه شده تا از بنبست گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها جلوگیری کنه. آقای میچل پس از خودداری اسرائیل از تمدید مهلت توقف خانه سازی ها در کرانه غربی و وقفه در گفتگوهای صلح به منطقه سفر میکنه. از سوی دیگه وزیر خارجه اسرائیل گفته که جمهوری اسلامی ایران در قلب بحران خاورمیانه قرار داره و مانع از استقرار صلح با فلسطینی هاست. در همین زمینه به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میریم و گزارش اون رو از تازه ترین تحولات خاورمیانه میشنویم.
محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی گفته است که تصمیم نهایی برای ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل را به بعد از نشست هفته آینده اتحادیه عرب موکول کرده است. این تصمیم آقای عباس به دیپلمات‌های آمریکایی یک هفته فرصت خواهد داد تا بحران پیش آمده بر سر ادامه خانه‌سازی‌ها در مناطق اشغالی را حل کنند. جورج میچل نماینده ویژه دولت آمریکا به همین منظور راهی خاورمیانه شده است تا از بن‌بست احتمالی در تلاش‌های صلح جلوگیری کند. ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و همینطور دبیر کل سازمان ملل متحد از تصمیم دولت اسرائیل برای خودداری از تمدید توقف خانه‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی ابراز تأسف کردند. مایر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل، معتقد است که هر دو طرف گفتگو می‌توانند از بروز بحران جلوگیری کنند.
اگر این مسئله قابل قبول برای آقای عباس باشه که این مسئله می‌تونه جدی نباشه و روند صلح می‌تونه ادامه پیدا کنه، ولی اگه آقای عباس تصمیم بگیره که نمی‌تونه و نمی‌خواد در این حال که دولت اسرائیل ساخت و ساز میکنه در مناطق اشغالی بخواد با دولت اسرائیل صحبت کنه و خارج بشه از مذاکراتی میشه تبدیل به یک مسئله بسیار جدی بشه و تنها راه حلی که میشه پیدا کرد این هستش که خود دولت اسرائیل سیاست خودش رو عوض بکنه و در حال مذاکرات تعلیق رو برگردونه به مناطق باختری رود اردن و اورشلیم.
از سوی دیگر سخنان اویگور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل بحث‌های تازه‌ای را در امر صلح خاورمیانه موجب شده است. آقای لیبرمن گفته است که جمهوری اسلامی ایران در مرکز بحران خاورمیانه قرار دارد و صلح با فلسطینی ها می تواند چندین دهه به طول انجامد. وزیر خارجه اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دولت ایران می تواند هر گونه صلحی با فلسطینی ها و یا با لبنان را بی اثر سازد. از این رو مسئله جمهوری اسلامی ایران باید پیش از صلح با فلسطینی ها حل شود. آقای جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه چون این برداشتی را اشتباه‌آمیز می‌داند.
دولت ایران و تهدیدهایی که علیه اسرائیل می‌کند که اسرائیل واسه محو بشود اینا غیر قابل قبول هستند و جامعه بین‌المللی باید این مسئله رو مطرح بکنه و دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که این سیاست رو ترک بکنه، ولی دولت اسرائیل با این مسائل هنوز میتونه با فلسطینی‌ها صلح بکنه. احتیاج به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی ایران هیچ تأثیری روی سازمان آزادی بخش فلسطین نداره. هیچ تأثیری رو آقای محمود عباس نداره و از این دیدگاه اظهارات آقای لیبرمن فقط 50% درسته که بله سیاست‌های جمهوری اسلامی یک موانعی به وجود میارن، ولی 50% چیزی که ایشون گفتن کاملا غلطه، چون دولت اسرائیل بدون جمهوری اسلامی و علارغم تهدیداش میتونه با فلسطینی‌ها صلح بکنه که این یک مسئله میتونه خودش تهدید بشه و متزلزل کنه موضع جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه.
به وجود آمدن دشواری‌هایی از قبیل آنچه در روزهای اخیر در خاورمیانه روی داده، در آغاز تجدید گفتگوهای صلح نیز پیش‌بینی می‌شد و اکنون دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی به تلاش مضاعفی پرداختند تا این دشواری‌های تازه را از میان بردارند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. ما به سراغ همکار دیگرمون در واشنگتن بریم، نادر وکیلی. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه از سیاست کشورش دایر بر عدم فروش موشک‌های دفاعی S-300 به جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرده. آقای لاوروف این اقدام رو در راستای تحریم‌های سازمان ملل متحد قلمداد کرده. اما هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی در کانادا، بر این باوره که اقدام روسیه دلایل دیگری هم داره. بشنوید از نادر وکیلی در همین ارتباط در گفتگویی که با هوشنگ حسنیاری داشته.
روسیه فروش موشک‌های S-300 آن کشور را به ایران ممنوع اعلام کرد، در حالی که علت عدم فروش این تسلیحات تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران اعلام شده. اما دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد علوم سیاسی در کالج سلطنتی کانادا، دلایل بیشتری را برای این اقدام روسیه قائل است.
احتمالاً به چند دلیل. یکی این که در داخل خود هیئت رهبری روسیه بین نظامیان و سیاسیون در اون زمان هم اختلافی وجود داشته در مورد این که این موشک‌ها سیستم شامل تحریم‌های قطعنامه چهارم شورای امنیت میشه یا نمیشه. بعضیا میگفتن میشه، بعضیا نه. بنابراین سیاسیون در نهایت موفق شدن که نظامی‌ها رو متقاعد بکنن که این موشک‌ها شامل تحریم‌ها خواهد شد از یک طرف، و از طرف دیگر این وجهه جهانی روسیه و سیاست خارجی روسیه مثبت‌تر است اگر که روسیه چنین سیستمی رو به ایران نفروشه.
دکتر حسنیاری در مورد اینکه روابط تهران مسکو چه نقشی را در این زمینه بازی کرده گفت:
روابط بین مسکو و تهران بسیار به سردیگر آیدن. حملات شخصی رئیس جمهور ایران متوجه رئیس جمهور روسیه کرد و مسئله رو در سطح شخصی کشوند. به طور قطع اون هم مزید بر علت بوده، به خاطر اینکه روس‌ها در نهایت و سیستم سیاسی روسیه در نهایت بایستی چهره رو از رئیس جمهور این کشور به جهان نشون بده که این چهره مورد حمله کشورهای نظیر ایران قرار نگیره.
دکتر حسنیاری میگوید اگر روابط تهران مسکو روابطی حسنه بود، این تسلیحات بدون تردید به ایران فروخته میشد.
به اعتقاد من چنین میتونست باشه، به خاطر اینکه این سیستم رو به عنوان سیستم تدافعی معرفی کردن، یعنی سیستمی است که تهاجم از جانبش صورت نمیگیره بلکه صرفاً برای دفاع از ایران هست. سیستم های دفاعی معمولاً در جهان مورد تحریم قرار نمیگیرن مگر اینکه از این سیستم ها بر علیه کشور دیگری استفاده بشه که حالت تهاجمی پیدا میکنن.
ایران میگوید موشک های S-300 تسلیحاتی دفاعی است و بنابراین اقدام روسیه غیر قابل قبول. از دکتر حسنیاری، یک کارشناس امور سیاسی و نظامی است، میپرسم آیا سلاح های دفاعی نمیتوانند کاربرد دوگانه و تهاجمی هم داشته باشند؟
معمولاً میتونه. ژن و یا سلولی در سلاح ها وجود نداره که این رو بگیم صرفا تدافعی یا تهاجمی. بستگی به نوع استفاده ای که از سلاح صورت میگیره تعیین کننده این خصلت هست.
دکتر هوشنگ حسنیاری ضمن اشاره به سخنان احمد وحیدی وزیر دفاع ایران که گفته است اقدام مسکو از نظر ایران تعظیم به خواست آمریکا و اسرائیل و بنابراین غیر منطقی است، خاطر نشان کرد:
چیزی که مهم است که آقای سردار وحیدی و دیگران به اون توجه بکنند این است که بایستی دید که چرا کشوری نظیر عربستان سعودی که روابط مناسبی با آمریکا داره و با بیشتر کشورها قادر هست که در این بحثی رو که الان به وجود اومده مطرح بکنه و احتمالاً 68 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا بخره، ولی ایران قادر نیست که چنین سیستمی رو از روسیه دریافت بکنه. خب این دقیقاً برمیگرده به همون مسائل سیاسی و روابطی که بین کشورها وجود داره. گفته آقای وحیدی و دیگران از نظر قانونی ممکنه که محلی از اعراب داشته باشه، منتها در عمل اون چیزی که مهم هست و اون چیزی که به اصطلاح سیاست راهبردی دولت‌ها هست در عرصه جهانی، به اعتقاد من همین بدبستان‌های سیاسی است و منافع و یا ضررهای سیاسی که کشورها می‌خونن، و یعنی از نظر اقتصادی خب به صرفه روسیه بود که این سیستم رو به ایران بفروشه و مبلغ پول رو دریافت بکنه.
گزارش رو که شنیدید، گزارش نادر وکیلی بود که با صدای هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی در کانادا، به پایان رسید. اما یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید تحریم ها باعث شدند که دستگاه ها و صنایع کشور زمینگیر بشن. محمد مهدی شهریاری در گفتگویی که با سایت آفتاب داشته که نزدیک به تکنوکرات های جمهوری اسلامی ایرانه، گفته که با توجه به آینده مبهم روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب و تحریم های شورای امنیت، بهتره در شرایط کنونی و به خاطر به گفته او بی تجربگی دولت از اجرای قانونمند هدفمند کردن یارانه ها یا سوبسید ها چشم پوشی بشه. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو کرده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و از آقای عمادی درباره تأثیر تحریم‌ها بر صنایع جمهوری اسلامی ایران و نیز ارتباط این تحریم‌ها با برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها یا همون سوبسیدها در جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
آن چیزی که باعث این فرات بسیار شدید تحریم ها بشه خود تحریم ها نیست، بلکه تغییراتی بود که قبل از اثرگذاری تحریم ها در مالکیت و سیستم مدیریت اقتصاد ایران به وجود اومد و عمدتا ورود سپاه به اقتصاد بود در دست گرفتن مدیریت، که اینها رو یک مقداری بیکفایتی مدیریت در صنایع ما خیلی زیاد کرد، و تحریم ها وقتی که اومدن باعث شدن که این اثرات بیکفایتی بیشتر مشخص بشه، چون یک مقدار محدودیت‌های جدیدی با خودشون آوردن. گزارش که مثلا ما دیروز نگاه می‌کردیم این بود که در خرداد ماه امسال یک سری مدیران پتروشیمی تعویض شدن و مدیران به اصطلاح امنیتی در اونجا گذاشته شدن، همون موقع ظرف مثلا 100 روز 30% توان پتروشیمی پایین اومد. حالا به خاطر تحریم‌ها که پتروشیمی داره تولید پتروشیمی رو عوض می‌کنه به تولید بنزین، تحریم ها اثر دوگانه هم گذاشته. یکی این که تعویض خط تولید از تولیدات پتروشیمی به بنزین باعث شده که یک مقدار از ماشینالات ابزارهای تولیدی پتروشیمی صدمه ببینن، و مسئله دوم اینه که این بنزینی که ما داریم الان از پتروشیمی تولید میکنیم، این بنزین نه تنها بنزین استاندارد نیست و بنزینی که حاوی مواد سرطان‌زاست، بلکه مهمتر از این بنزین ارزش افزودهش منهای 300%، یعنی این 3 برابر بیشتر از اون چیزی که این بنزین ما میتونستیم ابتیا بکنیم. و اون وقت در نهایت ما الان نگاه میکنیم میبینیم که پتروشیمی به خاطر همین مدیریت های بیکفایتی و محدودیت های تحریمی یک چیز نزدیک 68% ظرفیت تولید پتروشیمی پایین اومده.
آقای عمادی، تا الان اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا تحریم های یک جانبه ای بیش از تحریم های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران اتخاذ کردند. آیا این اتحادیه در آینده قصد داره که تحریم های یک جانبه بیشتری رو علیه برنامه هسته ایران اعمال کنه؟
این بستگی خواهد داشت باز به رفتار ایران در چارچوب فعالیت‌هایی که هم در مورد پروژه اتمیش داره و هم در مورد نظامی کردن اقتصاد داره، که یک بعد امنیتی برای اتحادیه اروپا پیدا کرده. اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه، یعنی ما ببینیم که اقتصاد ایران بیش از این که هستم داره تحت کنترل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی در میاد و پروژه اتمی همین طور داره ادامه پیدا میکنه و بازرسان آژانس نمیتونن اونطوری که لازمه برن در داخل گزارش تهیه کنن، این اصلا خارج از انتظار ما نیست. پررنگ کردن تحریم های فعلی رو شاهد باشیم و موازی با اون شاید تحریم های جدیدی هم ببینیم، چون هدف این تحریم ها زیر هزینه گذاشتن و فشار آوردن روی مردم نیست، بلکه انتقال این پیام به رهبری رژیم که رفتار شما در این دو مورد امنیت ما رو به خطر میندازه.
برگردیم به اظهارات آقای محمد مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که اشاره ای هم داشته که در شرایط کنونی تحریم ها اجرای قانون یارانه ها در کشور به صلاح نیست. این نظر ایشون دقیقا مخالف نظر تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد که معتقدن که اجرای کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها در واقع یکی از اهدافش دور زدن تحریم هاست و مقابله با تحریم ها. کدام یک از نظرات این دو گروه به واقعیت نزدیک تره؟
ارزیابی هایی که ما خودمون داریم اینه که گفتار و ارزیابی آقای شهریاری بسیار نزدیکتر به واقعیاتی که ما شاهدش خواهیم بودیم. برای این که اگر ما شاهد این باشیم که یارانه ها لغو بشن و اینها به کلی از سیستم برداشته بشن و شاهد مدیریت و اعمال اون سیستم جدید باشیم، هزینه هایی که ما خواهیم دید از لغو یارانه ها در چهارچوب تحریم هایی که الان ما ببینیم به طور خیلی قابل توجه توجهی سیستم مالی ایرانو زیر اثر گذاشتن، بی اندازه پرهزینه خواهد بود برای ایران. برای اینکه لغو این یارانه ها و اینکه شما بیاید درست ارزیابی بکنید که هر خانوار چطور جبران لغو اینو ببینه و به خانوارها این جبران این به اصطلاح قدرت خرید از دست رفته رو بدید، این یک کاریه که حتی در پیشرفته ترین سیستم های مدیریت اتحادیه اروپا هم بسیار بسیار مشکله.
خب این هم گفتگویی بود که شنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره تأثیر تحریم‌ها بر صنایع جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ صدای خودتون در این نیمه شب، یه مقدار از شما بشنویم، درد و دل‌های شما رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود با ادامه گزارش ها. با ما باشید.
آقا خواهش میکنم این پیام منو پخش کنید. آقای احمدی نژاد، نان بربری تو محل ما شده 300 تومان، گوشت گوسفندی شده 18000 تومان. چطور آقای احمدی نژاد میگوید تورم شده 8%؟ فقط تو این مملکت تراک و شیشه را ارزون میفروشن که جوانان را بدبخت کنن. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، مثل اینکه شما معنی آزادی را نمیفهمید. آزادی برای مخالفین هست. اینکه دور و بریانتون از شما تعریف میکنن، برای رفقا که آزادی نیست. برای مخالفین باید روزنامه داشته باشن، تلویزیون، رادیو، اونجا بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن و تحت پیگرد قرار نگیرن.
با سلام، من میخواستم بگم احمدی نژاد چی بدی به مردم ایران کرده که هر کی زنگ میزنه از ایران اول میگه احمدی نژاد اینجوریه اونجوریه. والا ما بدی ندیدیم، ما هم تو ایران داریم زندگی میکنیم، ما هیچ بدی از آقای احمدی نژاد ندیدیم. ممنونم.
من از آقای احمدی نژاد سوال میکردم، میگفتم فرق آزادی بین تو ایران با آزادی تو خارج چجوریه؟ چه فرقی بین آزادی ایران و آزادی کشورهای بیرون؟ ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212-41-13.
خب 21 دقیقه از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی رو تایید کرده. این حکم رو آقای اژه‌ای در حالی تایید کرده که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته بود که چنین حکمی صادر نشده. خانم آشتیانی متهم به انجام زنای محسنه و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران چنین اتهامی در صورت اثبات با مجازات سنگسار روبرو میشه. مراد ویسی و گزارشی در همین ارتباط.
حکم سنگسار سکینه آشتیانی صادر شده است یا نه؟ غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در تهران و در برابر خبرنگاران ایرانی گفته است چون این حکمی صادر شده است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نیویورک و در برابر خبرنگاران بین‌المللی گفته بود چون این حکمی صادر نشده است. هنگامی که محمود احمدی نژاد در نیویورک گفت چون این حکمی صادر نشده است، محمد مصطفایی، یکی از وکلای سابق خانم سکینه آشتیانی، متن حکم علیه وی را منتشر کرد. اما محمود احمدی نژاد هنگامی که در نیویورک با سوال خبرنگاران درباره صدور حکم اعدام برای سکینه آشتیانی روبرو شد، گفت در امریکا نیز بیش از 50 زن در انتظار اعدام هستند. محمد مصطفایی معتقد است چون این مقایسه ای اصولا نادرست است.
و میدونم که خانم سکینه محمدی و خیلی از کسانی که در ایران در زندان هستند و منتظر مجازات‌های مثل اعدام و سنگسار هستند، خیلی از اونها مستحق اعدام نیستند. سیستم قضایی کشورمون رو به خصوص در مراحل تحقیقات مقدماتی بسیار ناقص میدونم، از این بابت که مهمترین نمونه این هستش که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشت وکیل دادگستری رو نداره، در صورتی که در سیستم قضایی آمریکا این حق برای متهمین به رسمیت شناخته شده.
سپیده کلانتری، حقوقدان در پاریس، نیز معتقد است مقایسه محمود احمدی نژاد به لحاظ مبانی حقوقی اشکال دارد.
به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد قصد داره با مقایسه ظاهری و سفسطه به نتیجه دلخواه خودش برسه که سیستم قضایی ایران عدالت مداره، ولی در واقع اینطور نیست. برای مقایسه دو سیستم قضایی در دو کشور مختلف ما فقط نمیتونیم به آخرین قسمت هر پرونده که صدور رأی و اجرای اون هست استناد کنیم. آنچه که سیستم‌های قضایی رو از هم جدا میکنه و محک اجرای عدالت در هر کشور هست، فرآیند رسیدگی و دادرسی عادلانه است، نه آرای صادره. یعنی رسیدگی به هر پرونده باید طبق اصول دادرسی عادلانه انجام بشه. مثلا مهمترینش حق دسترسی مستمر و آزاد به وکیل هست، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت حبس انفرادی و بسیاری موارد دیگه. نکته اساسی و ستون محوری در عدالت ورزی در دادگستری ها هم همین هست.
اما سخنان متفاوت رئیس جمهوری و سخنگوی قوه قضاییه ایران در این مورد نشانگر چه چیزی است؟ حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کوشنده سیاسی در اتریش، دلیل این امر را چنین توضیح می‌دهد.
میدونید که حکم سنگسار آنچنان سنگینه و آنچنان بدون وجه هست در جامعه جهانی که سعی میکنند مقامات جمهوری اسلامی، مقامات قضایی در این شرایط حکم سنگسار رو به اعدام معمولی تبدیل بکنند و افراد رو از بین ببرند و به هر حال براشون اون هزینه سنگین رو نداشته باشه. حکم سنگسار صادر شده قبلا، ولی به هر حال به خاطر اعتراضات بین المللی وسیعی که صورت گرفته دست به یک عقب نشینی میخوان بزنن. در هر حالت مجازات اعدام، فقط خب سنگسار اعدام همراه با شکنجه هست و شکنجه شدید، در هرچند که امروز گزارشگر بین المللی شکنجه اعتقاد داره که هر اعدامی در واقع همراه با شکنجه هست، هر اعدامی به هر حال باید از زاویه شکنجه دیده بشه و به هر حال محکوم هست، ولی به هر حال شکنجه ای که در همراه با سنگسار هست به درجات بیشتره. و خب آقای احمدی نژاد در واقع گفته که سنگسار صورت نمیگیره و این به این معنی نیستش که اعدام یا از بین رفتن نخواهد بود. این خطر تبدیل حکم سنگسار به حکم اعدام به اشکال دیگر وجود داره و امیدوارم که باز کارزار بین المللی وسیع داشته باشیم و خانم سکینه محمدی نه تنها سنگسار بلکه اعدام هم نشن.
طی ماه‌های گذشته پرونده سکینه آشتیانی به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. پرونده‌ای که بار دیگر موضوع سنگسار و نسبت آن با حقوق بشر در ایران را به یکی از سوژه‌های مورد توجه محافل خبری داخل و خارج ایران تبدیل کرده است.
خب گزارش مورد ویسی رو هم شنیدید. بریم سراغ آخرین گزارش و بعد با اندکی تأخیر بریم به نیمه دوم. کمتر از یک هفته پس از سخنرانی جنجالی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی از روزنامه‌های آمریکا به جنبه‌های عمیق‌تر این سخنرانی پرداختند و برخی نیز با بررسی کارایی تحریم‌ها شیوه‌های دیگری را در برخورد با دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردند. نادر صدیقی در واشنگتن در گزارش خودش چکیده ای از مطالب مطبوعات این کشور رو در این ارتباط ارائه کرده.
وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در مقاله مشروحی با تحلیل سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می نویسد که آنچه وی در نیویورک به نمایش گذاشت بازتاب اجزاء ترکیب دهنده استراتژی بزرگ او بود. وال استریت جورنال می نویسد برای چیره شدن بر محدودیت هایی که در ایران در چارچوب فرهنگ، جغرافی، مذهب و فرقه و مسلک وجود دارد، احمدی نژاد بران است تا در منطقه به صورت قهرمان آشتی ناپذیر ضد آمریکایی جلوه کند. از این روز که بخش مهمی از سخنرانی هفته گذشته او به تقبیح سرمایه‌داری آمریکا اختصاص داشت، وال استریت جورنال با طرح پرسشی در مورد کارساز بودن این استراتژی می‌افزاید که مانند هر سیاست پیشه‌ای، احمدی نژاد با ترکیب جغرافیای انسانی در منطقه آشناست. این روزنامه سپس می‌افزاید که بر اثر نظرخواهی دانشگاه مریلند در بررسی تئوری توطئه، تنها 2% پاکستانی‌ها القاعده را عامل فاجعه 11 سپتامبر می‌دانند. 27% آن را به دولت آمریکا نسبت می‌دهند و اکثریت بزرگ البته اظهار بی اطلاعی می‌کنند. در مصر 43% عوام اسرائیل را متهم به انجام این حادثه می‌کنند. 12% مصریان آمریکا را موجب سرزنش می‌دانند و 16% این جنایت را به القاعده نسبت می‌دهند. در ترکیه این رقم به 39% افزایش می‌یابد و به همان میزان 39% تقصیر را متوجه آمریکا می‌کنند. به این ترتیب آنچه احمدی نژاد می داند این است که برای بیخردی با اقتدار در عرصه سیاست همواره جایی وجود دارد. واشنگتن تایمز روزنامه چاپ پایتخت آمریکا در مقاله این پرسش را مطرح می کند که آیا تحریم ها می توانند دولت ایران را از اشتیاق به داشتن سلاح هسته‌ای بازدارند؟ و سپس می نویسد به رغم نشانه های امیدوار کننده از تأثیر تحریم ها، پیروزمندی نهایی تحریم ها به این امر بستگی دارد که پس از آن چه باید بشود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب ما خوش آمدید. در کنار شما خواهیم بود. در ابتدای این نیمه شما باز هم شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود از همکارم آرش حسنیا که تا لحظات دیگر شما رو با خبرها همراهی خواهد کرد و پس از اون به شما وعده بدیم که برنامه خودتون صدای شما رو میتونیم بشنوید که در همین بخش خبری اون رو هم تا لحظاتی دیگه خواهید شنید. اما پیش از این که سراغ آرش بریم که الان وارد استودیو شد، من می‌خواستم شماره تماس رو بگم. خب آرش خیلی سریع رسید که خبرها رو در جریان بذاره شما رو. خب آرش چه خبر تا این لحظه؟
من اتفاقا سرگرم گشت و گذار در وبسایت‌های خبری بودم که خبر تازه برای شما داشته باشم، اما خب یه خورده دیر رسیدم، از این بابت من عذر می‌خوام.
نه خواهش می‌کنم، به هر حال کار خبر همینطوریه دیگه.
خب رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته خبرهای مربوط به آلوده شدن کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران به ویروس استاکسنت جنگ نرم دشمن است و کسی به این گونه مسائل توجه نمی‌کند. سازمان انرژی اتمی ایران چند روز پیش گفته بود که برنامه هسته‌ای ایران از آسیب‌های این ویروس در امان مانده است. در همین حال مسئولان شرکت امنیت اینترنت در آمریکا می‌گویند که این ویروس هنوز آسیبی جدی به برنامه هسته‌ای ایران وارد نکرده است. یکی از مسئولان شرکت سیمانتک به نقل از کارشناسان این شرکت گفته است که ساخت این ویروس بدون حمایت یک دولت یا گروهی با سرمایه زیاد دشوار است. دولت آمریکا و دیگر کارشناسان امنیت اینترنت میگویند که هنوز موفق نشدند سازنده این ویروس را ردیابی کنند. به گفته مقام‌های افغانستان، محمد کاظم اللهیار معاون والی غزنه و 4 تن از همراهانش در انفجاری انتحاری در شهر غزنه کشته شدند. این مقام محلی همراه پسر و خواهرزاده و 2 محافظش عازم محل کار خود بود که بمبگذار انتحاری موتور پر از مواد منفجرش را به خودروهای آنها کوبید. محمد کاظم اللهیار 2 ماه پیش از سوء قصدی جان سالم به در برده بود. و نیروی دریایی اسرائیل کشتی کمک رسانی به غزه را که حامل فعالان یهودی اسرائیلی بود مجبور کرد به بندر اشدود در جنوب این کشور برود. یکی از سازمان دهندگان این حرکت در نوار غزه گفت نیروی دریایی اسرائیل این کشتی را محاصره کرده بود و سرنشینان آن چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشتند. ارتش اسرائیل تایید کرده که کمانده‌های آن وارد این کشتی کوچک با پرچم بریتانیا شدند و گفته است هیچ گونه خشونتی از جانب دو طرف رخ نداد.
سپاسگزارم آرشون که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها گذاشتی. اما بریم سراغ برنامه صدای شما. فکر نمی‌کنم دیگه نیازی به معرفی بیشتر این برنامه داشته باشه. با صدای همکار قدیمیمون جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به خود شما شنوندگان گرامی است و شما هستید که این برنامه رو میسازید. من جان خاکزاد در این برنامه کنار شما خواهم بود. در اینجا یادآوری میکنم پیش از پایان برنامه، پیش از خداحافظی، اطلاعاتی رو درباره ماهواره‌های رادیو فردا که صدای ما رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند در اختیار شما قرار خواهیم داد. از همکنون قلم و کاغذ آماده کنید. در برنامه امروز بحث آزاد رو هم خواهید شنید که یکی از شنوندگان هفته گذشته بحث آزاد سعید در شیراز بار دیگر در بحث امروز نیز شرکت کرده است با دو شنونده دیگر. پس برای شنیدن همه اینها 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در بحث آزار برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای سپنتا، آقای کوروش و آقای سعید در شیراز. آقای سعید شنونده ای هستند که هفته گذشته نیز در بحث آزاد ما شرکت کردند و نظرات خودشون رو بیان کردند. تعدادی از شنوندگان ما از جمله آقای سپنتا و آقای کوروش و تعداد دیگری که متاسفانه نتونستیم که اونها رو هم در این بحث آزاد شرکت بدیم، از ما خواسته بودند که بحثی داشته باشند با آقای سعید تا بتونن که نظرهای خودشون رو با آقای سعید در میان بگذارند. ما به همین خاطر از آقای سعید بار دیگر دعوت کردیم که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنند و ایشون هم پذیرفتند و ما هم سپاسگزاریم. دوستان، سوالی که با هر سه شما مطرح میکنم مربوط میشه به سفر آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای احمدی نژاد در این سفر نیز با رسانه‌های مختلف آمریکایی گفتگوهایی را انجام دادند، ولی در سخنانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کردند، رویداد 11 سپتامبر در آمریکا را زیر سوال بردند و مطلبی رو بیان کردند که با اعتراض تعداد زیادی از کشورهای جهان روبرو شد و برخی از نمایندگان کشورها مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو هنگامی که آقای احمدی نژاد سخنرانی می کردند ترک کردند. به عنوان اعتراض، نمایندگان 27 کشور اتحادیه اروپا از جمله کسانی بودند که از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خارج شدند، همینطور نماینده ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر. بیان سخنانی که آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در فاصله کمی از محلی که در 11 سپتامبر مورد حمله تروریستی قرار گرفت و آقای احمدی نژاد این حمله تروریستی رو زیر سوال بردند، کار درستی بوده یا نه؟ اجازه بدید که اول با آقای سعید شروع کنیم. آقای سعید بفرمایید.
من فکر میکنم آقای سپنتا اگر اشتباه نکنم، آقای کوروش حالا مخالف من میخوام صحبت کنم. خب این 2-1 میشه، این مقدار از نظر عدالت به نظر شما مشکل نداره؟
آقای سعید، تا آنجا که من اطلاع دارم آقای سپنتا قصدشون شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فرداست و همینطور هم آقای کوروش خواستن که در این بحث شرکت کنن، همانطور که شما هفته پیش در این بحث شرکت کردید و آزادانه نظرتون رو بیان کردید. حالا نظرهای این دو شنونده مخالف نظر شما باشند یا موافق نظر شما، اون بستگی به ادامه بحث خواهد داشت. خواهش میکنم به سوال ما پاسخ بدید.
باشه چشم. ببینید، این که شما فرمودید آقای احمدی نژاد زیر سوال بردن 11 سپتامبر رو، آقای احمدی نژاد 11 سپتامبر رو که زیر سوال نبردن، آقای احمدی نژاد یه پیشنهاد دادن، گفتن ببینید از دو حال خارج نیست، یا بالاخره یه عده اومدن از بالاخره اون رایه‌های امنیتی آمریکا رد شدن با اون همه کپکپ و دغدغه‌ای که دارن، رد شدن، اینجور اتفاقی به وجود آوردن، یا بخش‌هایی از دولت آمریکا این تو این قضیه دست داشتن. آقای احمدی نژاد زیر سوال نبردن این قضیه رو، پیشنهاد دادن، گفتن من پیشنهاد میدم به عنوان نماینده مردم ایران که یه گروه حقیقت‌یاب بیاد این قضیه رو حقیقت جویی کنه. من فکر نمی‌کنم کسی با این قضیه مشکل داشته باشه، حالا نمی‌دونم، ممکنه کسی با این قضیه مشکل داشته باشه، ولی من فکر می‌کنم منطقی قضیه این باشه که خب همیشه تیم پیدا کردن حقایق تو مسائل فکر می‌کنم کار درستی باشه. و اتفاقاً این قضیه مورد استقبال مردم امریکا قرار گرفته، که مورد استقبال جمع کثیری از مردم امریکا قرار گرفته. در مورد اینکه فرمودین یک کشورهای خارج نه، آیا 27 شما فرمودین همین کشورهای عضو اتحادیه اروپا 27 کشور، آیا 27 کشور نمایندهشون خارج شدن؟ ببینید، با بازم من با این ادبیات مشکل دارم، نگید کل کشورهای اتحادیه اروپا. حالا نفس این قضیه خارج شدن نمایندگان یک کشور، وقتی مثلا نماینده یک کشور دیگه میخواد بیاد صحبت کنه، خب این از عجز خود نماینده اون کشور هست، عجز سیاستمداران اون کشور هست. وگرنه خب دنیای بالاخره آزادی، هر کی حرف خودشو میزنه. حالا آقای احمدی نژاد حرف خودشو میزنه، نماینده مثلا آمریکا بیاد حرف خودشو بزنه. من فکر میکنم این از حقارت اون کسایی نشأت میگیره که ترک میکنن، یعنی نمیتونن حرف مخالف رو بشنون. این نشون میده که اینکه دم از خیلی آزادی میزنن این کشورهای غربی، خیلی هم مثل اینکه خودشون به آزادی اعتقاد ندارن. اگر به آزادی اعتقاد داشتن، خب آزادی بیان شما حرفای آقای احمدی نژاد هم بشنن.
آقای سعید عذر میخوام که ناچار هستم صحبتهای شما رو قطع بکنم. شما وقت بیشتری از ما خواستید برای دادن پاسخ به دو شنونده دیگری که در این برنامه شرکت دارن. ازتون خواهش میکنم کوتاه‌تر صحبت بکنین، وقت برابر به هر سه شنونده برسه از جمله شما، و اجازه بدید در اینجا ما نظر آقای سپنتارم بشنویم در مورد صحبتهایی که شما کردید و سوالی که من مطرح کردم و همینطور آقای کوروش، و بعد باز هم نظر شما رو خواهیم شنید. آقای سپنتار بفرمایید، منتظر نظر شما هستیم.
بله، من میخوام خیلی سریع به آقا سعید بگم که اینجور که آقا سعید خیلی جلوتر از هر چیزی استدلال کردن و خودشون حکم دادن که قطعاً دو نفری که میخوان صحبت بکنن باشون مخالفن، دو تا برخورد میشه باش کرد. میخوام به شیوه خودتون و به شیوه احمدی نژاد باهاتون حرف بزنم. یکی اینکه میدونید در اقلیت هستین گویا، و اکثریت مردم مثل شما فکر نمی‌کنن. دو اینکه چرا جلوتر واسه خودتون برمیدونه قضاوت میکنه؟ شما از کجا میدونید که من یا آقای کوروش خلاف شما میخواییم صحبت بکنیم؟ من نه کارمند رادیو فردا هستم و نه اینکه میخوام از رادیو فردا دفاع بکنم. این یک تریبونه و من میخوام از این تریبون استفاده بکنم و عقاید خودم رو به عنوان یک شهروند ایرانی مطرح بکنم. اولین پرسشی که برای من مطرح میشه اینه که شما میگید مردم آمریکا از صحبت‌های احمدی نژاد استقبال کردن. کجا و کدوم سند ارائه شده؟ دومین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که چرا میخواین همیشه با یک شیوه مارشال گورینگی با همه چیز برخورد بکنید؟ همین الان بلافاصله اومدید و دقیقاً چیزایی رو که تو این یکی دو روز گذشته روزنامه‌های تمامت‌خواه ازش استفاده کردن و از اون ادبیات استفاده کردن، دقیقاً از اون ادبیات استفاده کردن. و علارغم اینکه در نگاه اول صحبت‌های آقای احمدی نژاد در صحن عمومی سازمان ملل متحد انکار بود، ما بهش گفتیم نه انکار نکرد. نکته دیگه که می‌خوام بپرسم به عنوان یک شهروند ایرانی اینه، ببینید چه دلیلی داره که از این صحبت‌ها مطرح بشه؟ ایران نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیر مستقیم هیچ نوع دخل و تصرف و حرج به واقعه 11 سپتامبر نداشته، هیچ ارتباطی با ما نداشته، از طبیعتاً رد کردن یا حتی پرسش مطرح کردن در ارتباط با این قضیه در مقام یک رئیس جمهور منافع ملی من رو تامین نمی‌کنه به عنوان یک ایرانی، من ایرانی رو. یعنی اینکه هیچگاه من مورد هیچ گونه مشکل و شماتت قرار نگرفتم در عرصه بین‌المللی که نیاز باشه کسی که رئیس دولت ایران هست و در حقیقت متأسفانه به عنوان یک نماینده بلند شده رفته به اونجا بیاد و در حقیقت این حرفا رو بزنه. یک برداشت خیلی معقول و منطقی میشه انجام داد. و اونی که این فرد بیشتر به دنبال این هست که در حقیقت خودش رو مطرح بکنه و در واقع به هیچ وجه این از منظر منافع ملی نیست این گفتگو. چه دلیلی داره اصلا این صحبت بشه؟ من به عنوان یک شهروند سوالی که دارم اینه، کسی که به سازمان ملل پاشو میذاره به عنوان نماینده کشور من، حالا چه با انتخابات انتخاب شده باشه چه منصوب شده باشه، اون باید در واقع در این عرصه بین‌المللی حسب اونچه که وظیفشه از منافع ملی کشور من دفاع بکنه. اصلا این موضوع هیچ ربطی به ما نداشته. البته من حتی پرداختن رئیس جمهور آمریکا و پاسخ دادن به احمدی نژاد رو هم اشتباه میدونم. اصلا نیاز نبوده پاسخ به این آدم داده بشه، چرا که اصلا یک بازی بود که وارد شدن بهش اشتباه بود و اساسا صحبتی که ماهیتا تأمین کننده منافع ملی من نیست. کشوری که الان در واقع باید تمام نیروش رو صرف این بکنه که عقب ماندگی های به ویژه 8 سال جنگ خودش رو جبران بکنه، فروپاشی هایی که داریم، ما شاهد روز روز وقف شدن واحد های اقتصادی و فروپاشی پایه های اقتصادی هستیم رو به تعویق بذاره، همش به دنبال جنجال هستن. ببینید هوگو چاوز آخر جنجال بازی بود که برگشت گفت چه نمیدونم به مادرها بگیم بچه هاتون زندگی من رو نمیدونم صحبت های من رو به جای داستان شب برای بچه هاتون میذاره. الان تو انتخابات آزاد ونزوئلا تا حد بسیار زیادی آزادتر از انتخابات ایران، یعنی تمام کرسی ها داره در میاد از دست گروهی که طرفدار هوگو چاوز هستن. پس این قد جنجال چه درد ما میخوره؟ اصلا منافع ما رو تامین میکنه؟ سپاسگزارم.
صدای شما صدای فرداست.
نظر آقای سپنتار رو شنیدیم. آقای کوروش منتظر نظر شما هستیم. آقای کوروش بفرمایید.
آقای سعید خانم من نمیشناسم، ولی خیلی صریح فرمودن که این دو نفر با من مخالفن. بعد من نه خودشو دیدم نه صداشو هفته دیگه شنیدم. میخوام بهش بگم عزیز من که شما رو نمیشناسم، اگر ما میخوایم با هم گفتگوی آزاد بکنیم، اول باید قدردان مؤسس رادیو فردا باشیم که این امکانو به ما داده با کمترین هزینه بتونیم صدامون رو به گوش هموطنانمون و اگر ایانم در خارج از ایرانم به رادیو فردا علاقه داشتن حتما میگیرن اونا بشنفن. من سلام میکنم به آقا سعید و خواهش میکنم آقا سعید دقت بکنن در زمان گفتارشون هم از قبل آمادگی داشته باشند. من عرض میکنم ما الان که با هم داریم صحبت میکنیم وارث کوروش کبیر هستیم، میراثدار اون هستیم. اونا کشور ایران دستشون بود، تا به امروز ایران به عنوان امانت به دست ما سپرده شده که هم شما هم من و هم همه آنهایی که به صدای ما گوش میکنن به ایرانی هستن. امروز حتما باید یکی از برنامه های مهم خودشون رو در رابطه با سرنوشت ملی و میهنی خودشون حتما باید بگذارن. عرض کنم خدمت شما در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته ایم. اگر ما بخوایم به عنوان مخالف همدیگر رو حتی چی بکنیم، افترا بزنیم، نشناخته بهش تهمت بزنیم، این گفتگو مراحل اولیه خودش رو طی میکنه که اگه طرفین همدیگر رو تحمل کردن وارد مرحله اول قبول دموکراسی، تازه مرحله اولشه. اگه قرار باشه خدای ناکرده ما به هم با هم طوری صحبت کنیم که درونمون از هم دیگه آزرده باشه، این اصلا مخالف الگوی به اصطلاح زندگی کوروش کبیر. گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، هر کی در جهان اینو عمل بکنه فساد به حد اقل ممکن میرسه. گفتار نیک، گفتگوی خوب، پندار نیک، اندیشه خوب، فکر خوب و کردار نیک و عمل نیک. ما باید به اعمالمون نگاه بکنیم. الان حدوداً 5 سال خورده جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده، حالا چه منتخب مردم باشه چه مصلحت حاکم باشه که اینو بگه آقا از این به بعد دستورات من تو اجرا میکنی، حکومت اسلامی، من ولی فقیه هم، شما رئیس جمهوری، شما شورای نگهبانی، شما مجلس تشکیلی و آینده ایران و مسیر رو به فردا رو با روشهایی که من میگم میریم جلو. احمدی نژاد به عنوان نماینده مردم ایران در اونجا حضور داره. مگه اگه رئیس جمهور نباشه احمدی نژاد یا منو راه میدن که بریم اونجا بشینیم؟ هر کسی بر اساس ضوابطی اونجا میره. حالا احمدی نژاد به نمایندگی مردم ایران میره. خواهش میکنم دقت کنید، من شبکه خبر رو داشتم با تلویزیون بازی میکردم، ماهواره ندارم، بازی میکردم، دیدم جناب آقای احمد نژاد شبکه خبر قبل از آنی که برن تشریف ببرن نیویورک، اینجا داشتن با مدری برنامه صحبت میکردن و منم گوش میدادم. متاسفانه آقای احمدی نژاد ناخودآگاه، یعنی زمین ناخودآگاه اینو وادار کرد به واقعیتی اشاره بکنه. به مدری میگفت با خنده، میگفت خب حالا ما تصمیم گرفتیم بریم نیویورک. این نحوه بیان اونه. یک رئیس جمهور حتما باید روش گفتار دیپلماتیک داشته باشه، دیپلماتیک و دموکراتیک داشته باشه. حالا اگر دموکراتیک نیست حتما باید نوبت رعایت بکنه، توهین نکنه، اتهامش رو بزنه، حرفی رو بگه، بگه آقا شما عملتون اینه. حالا اشاره میکنم آقای احمدی فرمودن که به مدیر دارم میگم.
آقای کوروش خواهش میکنم کوتاه تا فرصت این رو داشته باشیم که هم آقای سعید و هم آقای سپنتا هم نظرشون رو بیان کنند. خواهش می‌کنم ادامه بدید ولی کوتاه بفرمایید.
بله، آخرین جمله رو دارم ادا می‌کنم. اینو آقای احمدی نژاد از شبکه 5 خبر ایران پخش می‌شد، منم داشتم گوش می‌دادم. گفت خب ما تصمیم گرفتیم بریم نیویورک. گفتم خب ما به نمایندگی از کی داریم می‌ریم اونجا؟ بعد نشستیم فکر کردیم، گفتم ما به نمایندگی کوروش.
آقای کوروش کوتاه تا آقای سعید میخوان هم به شما و هم به آقای سپنده پاسخ بدن. خیلی کوتاه بفرمایید آقای کوروش.
عرض کنم که وقتی من دیدم ایشون داره با مجری با صحبت میکنه میگه من حالا بگم از طرف کی اومدن اینجا. خب این باید بدونه از طرف مردم داره میره اونجا. اگه این رئیس جمهور ایران نشه به من و اون یا امثال ماها اجازه نمیدن بریم اونجا بشینیم به عنوان لابی یا به عنوان میدونم فردی که میگه ما حق داریم تو سازمان ملل بشینیم، مگه مال ملت ها نیست؟ منم حق دارم، همینطوری که جناب آقای سعید الان مدعیه که به من وقت زیاد بدین، در دو جلسه شرکت میکنه و بیشترین زمانو به خودش اختصاص میده و هیچ کیم اعتراض نمیکنه. اگه اعتراض میکنن خیلی منطقی، بعد زیاده خواهی در مرام کوروش محکومه، در مرام ایرانی هم محکومه، در مرام تمامی انسان ها محکومه زیاده خواهی.
اجازه بدید آقای کوروش سخنان آقای سعید رو بشنویم، چون مدت طولانی هستش که ایشون سکوت کردن، آقای سپنتا صحبت کردن، آقای کوروش هم صحبت کردن. آقای سعید بفرمایید.
ببینید آقای کوروش، بیشتر من فکر میکنم نظرهای شخصی خودشون در مورد آقای احمدی نژاد، من فکر نمیکنم این تریبونی باشه که ما بیان نظر شخصی مون رو خیلی بگیم. ببینید باید کلی صحبت کنیم، نباید مثلا بگید آقا من از آقای فلان آقای الف بدم میاد. خب من فکر میکنم کلی صحبت کنیم بهتره، چون بالاخره رسانه رادیو دارن خیلی ها گوش میکنن. اینم یه مثالی آقای کوروش با استفاده از کلمه آقای کوروش، من فکر میکنم دیگه هر چی مسئله میخواستن به من فروندن. یه مطلب دیگه هم در مورد آقای سپنتا من عرض کنم خدمت شما، در مورد کلمه مخالفت. ببینید این که گفتید رضیه شما، ببینید این رضیه رادیو فردا است که در یه موضوعی در یه موردی میاد مثلا یه موافق دو تا مخالف یا برعکس رو انتخاب میکنه که صحبت میکنه. خب اگر ما صدای ما الان موافق یه موضوع بودیم، رادیو فردا مثلا میخواست چیکار کنه؟ خب این رضیه رادیو فردا، من فکر میکنم بیشتر از شما دو تا رادیو فردا رو گوش میکنن، چون این رضیه رادیو فردا است.
آقای سعید خواهش میکنم ادامه بدید صحبتاتونو راجع به آقای احمدی نژاد، صحبت های آقای سپنتا و آقای کوروش صحبت کنید. پس ادامه بدید، خواهش میکنم به اصل مطلب بپردازید.
باشه. در مورد صحبت آقای سپنتا فکر میکنم، الان میگم من خیلی خاطرم نمود که فرمودن دولت مردان امریکایی چی دست میادرن. من میخواستم از ایشون بپرسم با کمال احترام، شما چه کاره این عالمی که میدونین مثلا 100% اطمینان رو که دولت مردان امریکا، هیچ کدوم اینا معصومن، هیچ کدوم تو این قضیه دست نداشتن. ببینید ما هم نمیگیم دست داشتن، ما نگفت دست داشتن، شما هم نگید دست نداشتن، ما میگیم چی؟ ببینید من نمیدونم چرا مخالفت میکنید با این قضیه. ببینید من میگم یه گروه حقیقت‌یاب، این آقای احمدی نژاد گروه حقیقت‌یاب رو تشکیل نه. ببینید شما الان میدونید هر سال نه تنها در سالگرد 11 سپتامبر خیلی هستن اصلا زندگیشون رو وقف همین قضیه کردن که آقا به مردم امریکا بفهمونن حقیقت 11 سپتامبر چی بوده. حالا نمیدونن کسایی که حالا ایانت امریکا زندگی میکنن صحبت ما رو میشنون، این میدونن که این حقیقت داره، یه عده اصلا زندگیشون رو صرف این قضیه کردن، میان توی همون نقطه صفر شهر چیز وای میسن و صحبت میکنن و برشور خلاصه از این حرفا. ببینید کلا صحبت های آقای احمدی نژاد خب حالت پیشنهاد داره. ببینید چند تا پیشنهاد ارائه کردن، میگن آقا این پیشنهاده، برید دنبالش یه پیشنهاد، ما ببینیم میخواد دنبالش بگیرید میخواد نگیرید. این پیشنهاد ببینید جبهه گرفتن نیست، ما نمیگیم آقا دولت مردان امریکا 100% نقش داشتن تو قضیه 11 سپتامبر، نه ما این حرفو نمیزنیم. بعد شما هم نباید به این دست نداشتن، ما میگیم آقا یه چیزی وجود داره، میگم دست داشتن، یه شواهدی وجود داره، حالا کار نداره شواهد درست یا غلط. میگیم یه گروه حقیقت‌یاب تشکیل شده، چون بالاخره سر این قضیه به دو تا کشور جهان حمله شده، چند میلیون نفر کشته شدن، چند میلیون نفر آواره شدن سر این قضیه، چقدر از خود سربازان امریکایی کشته شده. با ما که دوست نداریم کسی کشته بشه، خود سربازان امریکایی برای چه جوان امریکایی کشته بشه؟ برای چه مردم امریکا مالیاتشون رو بدن مثلا صرف اسلحه و تانک و نمیدونم کشته شدن آدمای دیگه؟ خود مردم امریکا این قضیه رو دوست ندارن، به خدا خودشون هم دوست ندارن که مالیاتی که میدن صرف کشته شدن این و اون، صرف کشته شدن جوانای خودشون بشه. در مورد صحبت آقای کوروش هم گفتم که ایشون بیشتر نظر شخصی میگن، من فکر می‌کنم اینجا تریبون خیلی شخصی نیست، بعد کلی صحبت کرد.
اجازه بدید که به سراغ آقای سپنتا بریم. آقای سپنتا هم مدتی که سکوت کردن و صحبت های شما رو میشنیدن. آقای سپنتا بفرمید.
بله من میخوام اول از هر چیزی از آقای سپنتا بپرسم، نوار هست میشه نوار رو برگردون به عقب؟ من از آقای خاکشاد و اتاق فرمان تقاضا میکنم این کارو بکنن. من هیچ رو در حرفام نگفتم که دولت مردای آمریکایی نقش نداشتن، من برگشتم گفتم که در حقیقت اثبات شده که دولت ایران هیچ نوع نقش مستقیم یا غیر مستقیم در واقع 11 سپتامبر نداشته و از اونجایی که هیچ نوع دخل و تصرفی برای ما نداره و هیچ حرجی به منافع ملی ما نداره، صحبت کردن محمود احمدی نژاد در کسبت رئیس دولت و نماینده ایران در صحن علنی سازمان ملل هیچ توجیه حقوقی نداره. از جهت دیگه وقتی که نگاه میکنیم و ببینیم چنین چیزی اصلا توجیه حقوقی نداره، هیچ انگشت اتهامی به سوی ایران وارده نشده، پس وقتی که یک نفر این حرفو میزنه و به هیچ وجه هم تأمین منافع ملی ایران رو انجام نمیده، و هیچ اهمیتی برای ما نداره، پس دلیلی نداره جز اینکه فرد داره سعی میکنه ازای وضعیت رو معنوی و اصطلاح مکنیات درونی خودش ازای وضعیت روانی خودش رو انجام بده. شاید این شیوه مرسوم شماست که همیشه حقایق رو بپیچونید. احمدی نژاد که استاد این کار هست، این رو هم یادتون نره. دروغ گفتن هنر نیست. بس کنید. ببینید چه منسوب باشه، چه شبه انتخابات باشه، چه هر چه دیگه. شما دقیقاً از همون ادبیاتی استفاده کردین که توی دو سه روز گذشته مطبوعات امامت‌خواه ازش استفاده کردن و مدعی شدن که محمود احمدی نژاد انکار نکرده. چرا همیشه عادت دارید که همه چیز رو رد کنید؟ یعنی واقعاً درس آموخته مکتب‌های مارشال‌گرین هستید؟ دروغ گنده‌تر می‌خواید بگید؟ من به هیچ وجه از دولت مردمی آمریکایی دفاع نکردم. سوالی که برای من وجود داره اینه که وقتی این بحث اصلا اهمیتی نداره به لحاظ سیاسی، طرح کردنش چه منطقی داره؟ از سوی دیگه شما در ابتدای کلاسش صحبت میکنید، در ابتدای حرفاتون گفتید که مردم آمریکا استقبال کردن، اکثریت مردم آمریکا. لطفاً بفرمایید سند استقبال اکثریت مردم آمریکا کجاست؟ یک. دو، کجا نظرسنجی کردید؟ هیئت امرای محمود احمدی نژاد شخص شما. ببینید عادت کردید به غلاف کردن. جمهوری اسلامی انحراف انقلابه، به اینجا رسیده، در حقیقت به پایان خط رسیده. چرا دارید انکار میکنید؟ دروغ گفتن چیزی رو درست نمیکنه. من حرفامو تموم میکنم. سپاسگزارم که این فرصت رو رادیو فردا در اختیار من گذاشت. این رو بدونید این صدا صدای فقط من شخصه نیست. من سپنتای نوعی دارم از زاویه در واقع نگاه اکثریتی صحبت میکنم. این رو بهتر از همه خود آقا سعید میدونن، خود آقا سعید نوعی.
ما هم سپاسگزاریم از سپنتا، از کوروش و از سعید، سه شنونده گرامی رادیو فردا که در بحث آزاد برنامه امروز ما شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم بکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا نزدیک شده ایم. همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، اطلاعاتی رو درباره ماهواره‌های رادیو فردا در اختیار شما قرار می دهیم. می دونید که صدای رادیو فردا از طریق چند ماهواره در ایران پخش می شند. ماهواره‌ای که در ایران بیشتر شما شنوندگان از اون استفاده میکنید ماهواره هاتبرد. البته ماهواره های دیگری نیز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند، مانند تلستار 12، نایل سات، عرب سات، آسیا سات، که همه این ماهواره ها نیز در ایران قابل دسترس شما هستند. در اینجا راه های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 با ما در تماس باشید. پیامک یا اسمس گیر ما شماره تلفن 420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
خانواده های همت و باکری از فرماندهان جانباخته جنگ عراق و ایران در روزهای مصادف با 30 سالگرد آغاز جنگ چند بار مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار گرفتند. در مورد این رویداد شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب اگر نمیدونستینم به هر حال آخرین برنامه متوجه شدید که صدای شما صدای فرداست و در اینجا بد نیست که من فیلتر شکن رو بگم برای اونهایی که شب زنده دارن، نشستن پای کامپیوترها و میخوان سری بزنن به دنیای خبرها و دسترسیشون به اینترنت مشکله. دفتر قرمز.com رو اگر که لطف کنید یادداشت کنید و خودکار قلم و کاغذ جلوتون باشه، DAFTAREGHERMEZ دفتر قرمز.com رو پس فراموش نکنید. و همچنین وبراهه WEBRAHE.com. اگر احیانا با مشکل عبور از فیلترینگ روبرو هستید، اگر نمیتونید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید، این مسئله رو به همکاران من گزارش بدید با ایمیل info@radiofarda.com. در وبسایت رادیو فردا شما میتونید این عناوین رو ببینید: جبهه مشارکت سخنان دادستان کل مصداق جنگ روانی و اشاعه کذب است. آیت الله علی خامنه ای احمدی نژاد حقایقی را در سفر پرمغز خود به سازمان ملل بیان کرد. محکومیت حسین درخشان به بیش از 19 سال زندان و مطالب دیگر، از جمله زندان در تبعید، عذابی مضاعف برای زندانیان و خانواده ها. از همکارم آرش حسنی‌ها که همکنون هم در استودیوست با تازه‌ترین خبرها. من از شما به هر حال هرچی باشه خدافظی میکنم.